صفحه 364. مکومبر گفت خوب، و برای اولین بار در آن روز لبخند زد. حالا گزک به دست خانم افتاده تا سر به سرتون بذاره. مارگریت گفت تو هم خوب بلدی گوشه کنایه بزنی فرانسیس. ویلسون به هر دو نفر آنها نگاه کرد. پیش خود میگفت اگر یک مرد پدر سوخته با یک زن پدر سوخته تر ازدواج کند بچه‌هاشون چه عذاب در میآیند. اما گفت ما یه تفنگ برمون رو گم کردیم، اینو دقت کردین؟ مکومبر گفت نه بابا جدی میگی؟ ویلسون گفت آره میاد، حالش خوبه، حتما وقتی بوفالوی اول رو ول کردیم عقب افتاده. تفنگبر میان سالبان، کلاه بافته، پیراهن خاکی رنگ، شورت و صندل‌های لاستیکی به آنها نزدیک می‌شد. چهرهش نشان می‌داد که بعد اونق و کلافه است. به آنها که رسید به زبان سواحیلی به صدای بلند خطاب به ویلسون چیزی گفت. آنها همه دیدند که چهره شکارچی سفیدپوست تغییر کرد. مارگریت پرسید چی میگه؟ ویلسون بیان که چهرهش چیزی رو نشان دهد گفت میگه بوفالوی اولی از جا بلند شده، رفته لای بوته‌ها. مکومبر با حالی وارفته گفت ای وای. مارگریت که افکار ناخوشایند به ذهنش میرسید گفت درست حال اون شیر رو پیدا کرده. ویلسون به او گفت این سر سوزنی کاری به اون شیر نداره. مکومبر یه قلوپ دیگه میخورید؟ مکومبر گفت باشه ممنون. انتظار داشت همون احساسی رو که نسبت به شیر پیدا کرده بود در چشمهایش بخواند، اما خبری نبود. برای اولین بار در عمرش احساس کرد اثری از ترس در وجودش نیست. به جای ترس وجد کاملی وجودش را انباشت. ویلسون گفت میریم یه نگاهی به بوفالوی دوم بندازیم. به راننده میگم ماشین تو تو سایه بذاره. مارگریت مکومبر پرسید چیکار میخواین بکنین؟ ویلسون گفت یه نگاهی به بوفالو بیاندازیم. منم میام، راه بیافتید. هر سه قدم زنان به طرف جایی راه افتادند که بوفالوی دوم در میان دشت با تن حجیم سیاهش افتاده بود. سرش روی علف‌ها قرار داشت و شاخهای قوراسایش گسترده بود. ویلسون گفت سر خیلی خوبی داره، قطرش نزدیک 120 سانتی‌متر میشه. مارگریت گفت چه شکل زشت داره، میشه بریم تو سایه؟ ویلسون گفت البته. رویش را به مکومبر کرد و گفت میگم که اون بوته‌زا رو میبینین؟ آره، بوفالوی اولی اونجا رفته. تفنگ بره میگه وقتی از ماشین پرت شده بوفالو اونجا افتاده. ما رو دیده که سراسیمه میرفتیم و دو تا بوفالو به تاخت میرفتن. وقتی سرشو بالا کرده بوفالو رو برویش بوده و بهش نگاه میکرده. تفنگبر به سرعت برق پا به فرار میذاره و بوفالو یواش یواش میره تو اون بوته‌زار. مکومبر مشتاقانه پرسید الان میتونیم بریم دنبالش؟ ویلسون با تمجید به اون نگاه کرد. پیش خود گفت چیز خیلی عجیبی است. دیروز مثل سگ میترسید، امروز حاضر است توی دهن شیر برود. نه، یه مدتی بهش فرصت میدیم. مارگریت گفت خواهش میکنم بریم زیر سایه. رنگ سفید شده بود و حال خوبی نداشت. به طرف ماشین که زیر یک درخت گسترده قرار داشت رفتن و همه سوار شدن. ویلسون گفت احتمال داره اونجا مرده باشه، یه خورده وقت دیگه میریم نگاهی میندازیم. مکومبر شادی غیر معمول بی حد و حصری در خود احساس کرد که هرگز تجربه نکرده بود. گفت عجب تعقیب و گریزی بود، هیچ وقتی همچین احساسی نداشتم. عالی نبود مارگریت؟ من که بدم اومد. چرا؟ زن به تلخی گفت من بدم اومد، عقب میشینه. مکومبر به ویلسون گفت ببین من فکر نمی کنم از این به بعد از چیزی بترسم. بار اول که اون بوفالو رو دیدیم و تعقیبش کردیم تو وجود من یه اتفاقی افتاد، حال انفجار یه صد دو داشت، سرپا دچار هیجان بودم. ویلسون گفت جگرت جلا پیدا کرده، از این اتفاقا برای همه میفته. چهره مکومبر برق میزد. گفت راستش تو وجودم یه اتفاقی افتاده، من به کلی یه آدم دیگم. زنش حرفی نزد و نگاه غریبی به او انداخت. روی صندلی عقب نشسته بود و دور از آنها تکیه داده بود. مکومبر روی صندلی جلو نشسته بود و ویلسون که سرش را به طرف پشتی صندلی جلو برگردانده بود صحبت میکرد. مکومبر گفت راستش دلم میخواد یه شیر دیگر را امتحان کنم، الان واقعا دیگه از اونها نمیترسم. آخه اونها چه کاری میتونن با آدم بکنن؟ ویلسون گفت موضوع همینه، بدترین کاری که ازشون برمیاد اینه که آدمو سر به نیست کنن. چی گفته؟ شکسپیر رو میگم. حرف خوبی زده، ببینم یادم میاد. آره حرف خوبی زده، یه وقتی مرتب با خودم زمزمه میکردم. آها یادم اومد، سوگند به حقیقت، مرا چه باک، آدمی تنها یک بار جان میدهد. ما به خداوند مرگی بدهکاریم و بگذار هر گونه که خواهد روی دهد. آن کس که امسال جان دهد سال دیگر رسته است، عالی نیست؟ آن با گفتن این نکته که در سایه‌اش زندگی کرده بود مضطرب شد. اما او آدم ها را دیده بود که به رشد رسیدن و این موضوع همیشه او را به وجد می آورد، زیرا می دانست هر کس که به 21 سالگی می رسد معلوم نیست رشد کرده باشد. در شکار فرصت نادری برای یک نفر دست می دهد. او بیان که وقتی برای نگران شدن باشد ناگهان با شتاب دست به عمل می زند و به این ترتیب مکومبر به اینجا می رسد. اما صرف نظر از این که چگونه این اتفاق افتاده، راستی راستی اتفاق افتاده، ویلسون پیش خود گفت حالا به این بدبخت نگاه کن. موضوع این است که بعضی از اینها تا مدت‌های زیادی بچه باقی می‌مانند، حتی تا پایان عمر. به 50 سالگی رسیدم اما قیافه‌شان بچگانه است. مردان بچه نمای آمریکایی، آدم‌های عجیب و غریبی هستند. اما حالا از این مکومبر خوشش می‌آمد. آدم عجیب و غریبی بود. شاید به این معنی بود که پایان قرمساقی او هم بود. خب این که دیگر خیلی محشر است، راستی راستی محشر است. این در مورد احتمالاً سراسر عمرش بزدل بوده، خبر ندارم ترسش از کجا شروع شده، اما حالا دیگه تموم شده. فرصت پیدا نکرده از بوفالو بترسه و همینطور از گوره در برود و همینطور ماشین. توی ماشین با جریان آشنا شده و حالا توی دل شیر می رود و بیرون می آید. در جنگ هم دیده بود که آدم ها تغییر می کنند، تغییری که از دست دادن بکارت با آن برابری نمی کند. ترس از میان رفته، انگار جراحی کرده باشند، چیز دیگری جایش را گرفته، چیزی اساسی که مرد باید داشته باشد، مرد باشد. زنها هم این را می دانند، ترسی در میان نباشد. مارگریت مکومبر از گوشه دور صندلی به دو مرد نگاه می کرد. ویلسون تغییر نکرده بود. ویلسون را همونطور می دید که روز پیش دیده بود، همون بار اولی که به صرافت افتاده بود. از چه استعدادی برخوردار است. اما حالا فرانسیس مکومبر را می دید که تغییر کرده است. مکومبر که هنوز در ثروت تازه‌اش به کشف مشغول بود پرسید: تو این شادی رو احساس کردی که چه اتفاقی داره می افته؟ ویلسون که به چهره دیگری نگاه می کرد گفت: اما حرفشو نباید زد. در این حال عیبی هم نداره که آدم بگه می ترسه. متوجه هستین؟ هر آدمی می ترسه بارها. اما آخه آدم دست به عمل که می زنه واقعا احساس خوشبختی می کنه. ویلسون گفت: آره درسته، اما لزومی نداره زیادی حرفشو بزنید. میگن و رد میشن. وقتی زیاد حرف چیزی رو بزنید دیگه لذتش از بین میره. مارگریت گفت: هر دو نفرتون مزخرف میگین. چند تا حیوان بیچاره رو با ماشین تعقیب کردین، خیال میکنین قهرمان شدین. ویلسون گفت: معذرت میخوام، خیلی لاف میزنم. پیش خود گفت: زن دیگر دارد نگران میشود. مکومبر به زنش گفت: وقتی نمیدونی بحث ما درباره چیه چرا خودتو قاطی میکنی؟ زنش با لحن تحقیرآمیزی که خیلی از آن مطمئن نبود گفت: آقا شجاع شدن، ناگهان شجاع شدن. موضوع او را دچار ترس کرده بود. مکومبر خندید، خندان از ته دل و طبیعی، و گفت: خودت هم میدونی که شجاع هستم، واقعا شجاع. مارگریت به تلخی گفت: حالا دیگه دیر نیست. زن سالهای سال خوشرفتاری نشان داده بود و موقعیتی که حالا پیدا کرده بودن به گردن یکی از دو نفرشان نبود. مکومبر گفت: نه برای من. مارگریت حرفی نزد، اما به گوشه صندلی پشت داد. مکومبر با چهره باز از ویلسون پرسید: فکر نمی‌کنی فرصتی که بهش دادین دیگه بستشه؟ ویلسون گفت: میشه یه نگاهی بندازیم؟ دیگه گلوله برات مونده؟ تفنگبر مقداری داره. ویلسون به زبان سواحیلی صدا زد و تفنگبر موسن که پوست یکی از کله‌ها را می‌کند از جا بلند شد. یک جعبه فشنگ از جیبش بیرون آورد، جلو رفت، به دست مکومبر داد و مکومبر خشاب را پر کرد و بقیه فشنگ‌ها را در جیبش گذاشت. ویلسون گفت: با اسپریکفیلد هم میتونین شلیک کنین، بهش عادت دارین. ما اسلحه نلیش رو می‌ذاریم تو ماشین پیش مم صاحب. تفنگ برتون، تفنگ سنگینتون رو براتون میاره. من همین تفنگی که حکم توپو داره میارم. حالا بذارین از اونها براتون تعریف کنم. او این موضوع رو برای دست آخر گذاشته بود چون نمیخواست مکومبر رو ناراحت کند. وقتی بوفالو حمله میکنه سرشو بالا میگیره، یه راست پیش میاد، شاخهای چپم در قیچیش جلوی هر گلوله‌ای رو که به طرف مخ شلیک بشه میگیره. تنها گلوله‌ای که باید به شلیک بشه به دماغشه، تنها گلوله دیگه به سینه‌اش، و اگر آدم به طرف پهلوش قرار گرفته باشه تو گردن یا شونه‌هاش. وقتی یه فشنگ بهش بخوره خیلی‌ها رو لتو پر می‌کنه. کارهای تفننی به سرتون نزنه. آسون‌ترین گلوله‌ای رو که میشه شلیک کنین، اینها دیگه کار پوست کندنشون تموم شده. راه بیفتیم دیگه. تفنگبرها رو صدا زد. آنها همونطور که دستایشون رو پاک میکردن پیش آمدن و تفنگبر محسن عقب ماشین سوار شد. ویلسون گفت: من فقط کنگونی رو میبرم. اون یکی بمونه لاشخورها رو دور کنه. همانطور که ماشین آهسته از روی دشت باز به طرف محوطه بیشه‌زاری راه افتاد که به صورت باریکه‌ای از شاخ و برگ در طول مسیر خنک آبی امتداد پیدا می‌کرد، مسیری که در دل چمنزار گسترده‌ای قرار داشت، مکنبر احساس کرد قلبش به شدت می‌زند و دهانش خشک شده است. اما این موضوع ناشی از هیجان بود، نه ترس. ویلسون گفت اینجا جاییه که اون رفته. سپس خطاب به تفنگبر به زبان سواحیلی گفت رد خون رو بگیر. ماشین در راسته درخسار قرار داشت. مکنبر، ویلسون و تفنگبر پیاده شدند. مکنبر به عقب نگاه کرد، زنش رو دید که تفنگ کنارش قرار دارد و به اون نگاه میکند. به طرف او دست تکان داد و او جواب نداد. انتهای بیشه پرپشت میزد و زمین خشک بود. تفنگبر موسم به شدت عرق کرده بود. ویلسون کلاهش را تا روی چشم‌ها پایین برده بود و گردن قرمزش او را جلوتر از مکنبر نشان میداد. تفنگبر ناگهان چیزی به زبان سواحیلی به ویلسون گفت و رو به جلو دوید. ویلسون گفت اونجا افتاده مرده، شیرین کاشتی. برگشت، دست مکنبر رو محکم گرفت و همانطور که دست هم را می فشردن و به هم لبخند می زدن، فریاد تفنگبر بلند شد و او را دیدن که به سرعت برق از پهلو از بیشه‌زار بیرون می آید و بوفالو با دماغ جلو زده، دهان بسته، خون چکان، سر قولاسای پیش آمده، با چشمان تنگ خون گرفته آنها را نگاه می کند و به تاخت می آید. ویلسون که جلوتر بود زانو زده بود و شلیک میکرد و مکنبر همونطور که شلیک میکرد و در دل قررش های توفنگ ویلسون صدای شلیک های توفنگ خود را نمیشنید، قطعه هایی به شکل ورقی سنگ از توده شاخ های بزرگ به اطراف پاشیده میشد و سر تکان تکان میخورد و او باز به منخرین پهن شلیک کرد و شاخ ها را دید تکان تکان میخورند و قطعه ها را اطراف میپاشند و حالا ویلسون را نمیدید و همونطور که به دقت نشانه میگرفت و تن عظیم بوفالو کم و بیش روی او بود و تفنگ کم و بیش با سری که هر لحظه بیشتر می آمد و دماغ جلو زده همسد بود شلیک می کرد و چشمان تنگ شرور را می دید و سر رفته رفته پایین می آمد و احساس کرد که برق ناگهانی سفید و داغ و گورکننده درون سرش منفجر شد و دیگر چیزی احساس نکرد. ویلسون کنار کشیده بود تا از پهلو شلیک کند. مکنبر محکم ایستاده بود و به دماغ شلیک میکرد و هر بار جای بالاتری را نشانه میگرفت و به شاخهای سنگین میزد. آنها را انگار که به سقف ساخته شده از لوح سنگی شلیک کند، تکه تکه و ریز ریز میکرد. و خانم مکنبر همین که دیده بود چیزی نمانده که شاخهای بوفالو به مکنبر بخورد، به نقطه‌ای در 4-5 سانتی بالای قاعده جمجمه و یک طرف آن شلیک کرده بود. فرانسیس مکنبر در فاصله کمتر از 2 متری جایی که بوفالو به پهلو افتاده بود دراز کشیده بود. ویلسون کنارش ایستاده بود و زنش زانو زده بود. ویلسون گفت من برش نمیگردونم. زن با حالی عصبی زار میزد. ویلسون گفت من میرم تو ماشین، تفنگ کجاست؟ زن با چهره در هم رفته سر تکان داد. تفنگ بر تفنگ رو برداشت. ویلسون گفت بذار همینجا که هست باشه. سپس گفت برو عبدالله بردار بیار تا شاهد تصادف باشه. زانو زد، دستمالی از جیبش بیرون آورد و روی سر فرانسیس مکنبر با آن موهای کوتاه پهن کرد. خون توی خاک خشک و پوک فرو می رفت. ویلسون ایستاد و بوفالو را دید که به پهلو افتاده، پاهایش به هواست، شکم کم موی او دل می زد. مغزش خود به خود ضبط کرد چه بوفالوی خوبی، شاخهایش 1 متر و 23 سانتی متر قطر دارد یا بیشتر. بله بیشتر. راننده را صدا زد، گفت پتوی روی جنازه بیاندازد و کنارش بایستد. آن وقت به طرف ماشین که زن در گوشه صندلیاش نشسته بود و گریه میکرد رفت. با لحنی بیحالت گفت کار بکری بود، اون هم تو رو ول میکرد. زن گفت خفه شو. مرد گفت البته تصادف بود، من میدونم. زن گفت خفه شو. مرد گفت نگران نباش، کمک دردسر پیش میاد، اما من چند تا عکس میگیرم که تو بازجویی خیلی به درد میخوره. تفنگبرها و راننده هم هستن که شهادت بدن، تو خیالت کاملا تخت بشه. زن گفت خفه شو. مرد گفت کارهای زیادی در پیشه، باید یه ماشین بفرستم بره دریاچه تا بیسیم بزنن، یه هواپیما بیاد هر 3 نفر ما رو ببره نایروبی. چرا مصمومش نکردی؟ تو انگلیس مرسومه. زن داد زد خفه شو خفه شو خفه شو. ویلسون با چشمان آبی بی حالتش به اون نگاه کرد. مرد گفت من دیگه کاری ندارم، یکم اوقاتم تلخ بود اما کم کم از شوهرات خوشم اومد. زن گفت خواهش میکنم خفه شو، خواهش میکنم خفه شو. ویلسون گفت حالا بهتر شد، خواهش میکنم خیلی بهتره، حالا خفه میشم. صفحه 275. قمار باز، راهبه و رادیو. آنها را نیمه های شب آوردم و بعد از آن بود که آدم های سراسر راه رو تا صبح از صدای ناله مرد روسی خواب به چشمشان نرسید. آقای فریزر از پرستار شب پرسید کجاش تیر خورده؟ گمونم رونش. اون یکی چی؟ گمونم داره میمیره. کجاش تیر خورده؟ دو تا گلوله به شکمش خورده. یکی از گلوله ها رو پیدا کردن. هر دو نفر چوغان در کار بودن. یک نفرشان مکزیکی و یکیشان روسی بودن. توی یک رستوران شبانه نشسته بودن قهوه می‌خوردن. یک نفر از در وارد شد و شروع کرد به طرف مرد مکزیکی تیراندازی کند. مرد روسی زیر میز خزید و گلوله‌ای که به طرف مرد مکزیکی شلیک شده بود خطا رفت و به او خورد و در آن حال مرد مکزیکی با آن دو گلوله‌ای که به شکمش خورده بود روی زمین دراز کشیده بود. اینها را توی روزنامه نوشته بودن. مکزیکی به پلیس گفت که نمی‌داند چه کسی به او شلیک کرده. معتقد بود که حادثه تصادفی بوده که 8 گلوله به طرف تو شلیک شده، همونجا دوتاش به تو خورده. مکزیکی که اسمش کایتانو رویز بود گفت آره آقا. به مترجم گفت گلوله‌ای که به من خورده کاملا تصادفی بوده. گروهبان اداره آگاهی از بالای سر تخت نگاهی به مترجم انداخت و پرسید چی میگه؟ میگه تصادفی بوده. مامور آگاهی گفت بهش بگو راستشو بگه، بگو که داره میمیره. کایتانو گفت نه، بهش بگو من حالم خیلی بده و بهتره خیلی حرف نزنم. مترجم گفت میگه من راستشو میگم. بعد به طور خصوصی به مامور آگاهی گفت نمیدونه کی بهش شلیک کرده، به پشتش شلیک شده. مامور آگاهی گفت آره اینو که میدونم، اما چرا تمام گلوله ها از جلو وارد شدن؟ مترجم گفت شاید چرخیده. مامور آگاهی کمابیش انگشتش را به طرف کایتانو با آن بینی زردگونه و پیش آمده چهره رنگ پریده و چشمان زنده عقاب‌وارش تکان داد و گفت برای من مهم نیست که کی به تو شلیک کرده، چیزی که هست من میخوام این موضوع روشن کنم. نمیخوای این آدمی که بهت شلیک کرده مجازات بشه؟ اینو بهش بگو. میگه بگو کی بهت شلیک کرده. کایتانو که خیلی بیحال بود گفت ماندارلو الکارخو. مترجم گفت میگه من این بابا رو تو عمرم ندیدم، بهتون که رو کراست گفتم، به پشتم شلیک کردم. بپرس کی به اون روسه شلیک کرد. کایتانو گفت بیچاره روسه. روی زمین دراز کشیده بود، سرشو با دستاش پنهان کرده بود. از وقتی به طرف شلیک کردن همینطور داره ناله میکنه. روسه بیچاره. میگه یه نفر که اون نمیشناسه، شاید همون کسی که به خودش هم شلیک کرده. مامور آگاهی گفت گوش کن، اینجا شیکاگو نیست، تو هم گانگستر نیستی، لازم نکرده فیلم بازی کنی، فقط بگو کی بهت شلیک کرد. هر کی میتونه بگه کی بهت شلیک کرده. اگه نگی کی بوده به یه نفر دیگه تیراندازی میکنه، ممکنه به یه زن یا یه بچه تیراندازی کنه. نباید بذاری طرف راحت فرار کنه، اینا رو بهش بگو. بعد به آقای فریزر گفت من به این مترجم آشغال اطمینان ندارم. مترجم گفت من خیلی هم قابل اطمینانم. کایتانو به آقای فریزر نگاه کرد. آقای فریزر گفت گوش کن رفیق، پلیس میگه ما تو شیکاگو نیستیم، بلکه تو هیلی مونتاناییم. تو هم دزد سر گردن نیستی و این قضیه کاری به سینما نداره. کایتانو به نرمی گفت حرفاشو قبول دارم، حرفای دیگه‌شو هم قبول دارم. هر کسی میتونه با افتخار کسی رو که بهش حمله کرده لو بده. میگه اینجا همین کارو میکنن. میگه اگه این بابا بعد از تیراندازی به آدم به یه زن یا یه بچه تیراندازی کرد چه کار باید کرد؟ کایتانو گفت من زن و بچه ندارم. اون میگه هر زن یا هر بچه‌ای. کایتانو گفت این بابا که دیوونه نیست. آقای فریزر حرفش رو با این جمله تمام کرد. میگه شما باید اونو لو بدین. کایتانو گفت ممنون، شما مترجم بزرگی هستید. من انگلیسی بلدم اما دست و پا شکسته، خوب میفهمم. چطور شد پاتون شکست؟ از اسب افتادم. بدشانسی آوردین، خیلی متاسفم. خیلی درد میکنه؟ الان نه، اولش چرا؟ کایتانو شروع کرد گوش کن رفیق، من خیلی ضعیفم، منو ببخشین، درد هم دارم، خیلی درد دارم، خیلی هم احتمال داره بمیرم. خواهش میکنم این پلیس رو از اینجا ببریم، چون من حال خوشی ندارم. حرکتی کرد که انگار خواسته باشد به پهلو شود، سپس بی حرکت موند. آقای فریزر گفت حرفا رو دقیقا همونطور که گفتین براش گفتم و اون میگه بهتون بگم واقعا نمیدونه کی بهش تیراندازی کرده و دیگه اینکه خیلی احساس ضعف میکنه و میخواد بعدن ازش بازجویی کنیم. بعد که دیگه مرده احتمالش هست، برای همینه که حالا میخوام ازش بازجویی کنم. مترجم گفت باور کنین یه نفر از پشت بهش تیراندازی کرده. گروهبان آگاهی گفت بابا دست بردار و دفتر یادداشت را توی جیبش گذاشت. بیرون توی راه رو گروهبان آگاهی با مترجم کنار ویلچر آقای فریزر ایستاده بودن. گمونم شما هم اعتقاد دارین که یه نفر از پشت به اون تیراندازی کرده. آقای فریزر گفت بله، یه نفر از پشت بهش تیراندازی کرده. اما این موضوع چه ربطی به شما داره؟ گروهبان گفت ناراحت نشید، دلم میخواست زبون اسپانیایی بلد بودم. چرا نمیرین یاد بگیرین؟ عصبانی نشین با این سوالها که به زبون اسپانیایی میشه، قصد تفریح کردن ندارم. اگه میتونستم اسپانیایی حرف بزنم موضوع فرق میکرد. مترجم گفت لزومی نداره شما اسپانیایی حرف بزنین، ترجمه من خیلی قابل اطمینانه. گروهبان گفت لعنت بر شیطون، خب خداحافظ، میام میبینمتون. ممنون، من همیشه این تو هستم. گمونم حالتون خوب باشه، حادثه بدی بود، بدشانسی بود. از وقتی دو سر استخونشو به هم متصل کردن بهتر شده. آره، اما خیلی طول کشید، خیلی خیلی طول کشید. نذارین کسی از پشت بهتون تیراندازی کنه. گفت باشه باشه، خب خوشحالم که عصبانی نیستین. آقای فریزر گفت با امید دیدار. آقای فریزر باز مدت زیادی کایتانو رو ندید، اما خواهر سیسیلیا هر روز از او خبر می آورد. می گفت حالا هیچ شکایتی ندارد و حالش خیلی بد است، التهاب سفاق دارد و آنها فکر می کنند که زنده نمی ماند. می گفت بیچاره کایتانو. می گفت دستوی ظریفی دارد، چهره قشنگی دارد و هیچ وقت شکایت نمی کند. او حالا راستی راستی بوی زنندهی دارد. می گفت با یک انگشت به دماغش اشاره می کند، لبخند می زند و سر تکان می دهد. خواهر سیسیلیا می گفت این بو اذیتش می کند، او را دچار تشویش می کند. بیمار نازنی نیست، همیشه لبخند می زند. پیش پدر روحانی نمی رود اعتراف کند، اما قول داده که دعایش را بخواند و از وقتی اینجا آمده هیچ کدام از هموطنانش به عیادتش نیامدند. مرد روسی همین آخر هفته مرخص می شود. خواهر سیسیلیا می گفت درباره این مرد روسی هیچ احساسی ندارد. بیچاره او هم رنج می کشد. گلوله روغنی و کثیف بوده و زخم عفونی شده، اما داد و فریاد زیادی می کند. من همیشه از بیماران بدقلق خوشم می آید. کایتانو هم بیمار بدقلقی است، واقعا بدقلق است، از آن بیماران بدقلق است. خیلی ظریف و مامانی است، هرگز با دستویش کار نکرده، چغندرکار نیست. من خبر دارم که چغندرکار نیست، دستویش خیلی ظریف است و یک پینه هم به آنها دیده نمی شود. می دارم که از آن بیماران بدقلق است. الان دارم می روم پایین برایش دعا کنم. بیچاره کایتانو خیلی زجر می کشد، اما صدایش در نمی آید. چرا به طرفش تیراندازی کردم؟ ای کایتانوی بیچاره، همین الان دارم می روم پایین برایش دعا کنم. یک راست پایین رفت و برایش دعا کرد. توی آن بیمارستان رادیو درست کار نمی کرد تا اینکه شب می شد. می گفتن علتش این است که زمینش سنگ های معدنی زیاد دارد یا کوهایش یک جوریست، اما به هر حال رادیو کار نمی کرد تا وقتی که بیرون هوا تاریک می شد، اما شب تا صبح عالی کار می کرد و وقتی یک ایستگاه خاموش می شد، آدم عقربه را به طرف چپ می چرخاند و ایستگاه دیگری را می گرفت. آخرین ایستگاهی را که می شد گرفت سیاتل واشنگتن بود و به علت تغییر ساعت برنامهش گر ساعت 4 صبح تمام می شد معادل ساعت 5 صبح بیمارستان بود و ساعت 6 آدم میتواند صدای نوازندگان صبحگاهی مینیاپولیس را بشنود. این موضوع هم به اختلاف ساعت مربوط میشد و آقای فریزر دوست داشت به نوازندگان صبحگاهی که وارد استودیو میشدند فکر کند تا مجسم کند که آنها صبح زود پیش از طلوع آفتاب که با سازهایشان از تراموا پیاده میشوند چه حالی دارند. احتمال داشت که این موضوع واقعیت نداشته باشد و آنها سازهایشان را همونجا که مینواختند میگذاشتند، اما او همیشه آنها را همراه با سازهایشان مجسم میکرد. او هیچ وقت به مینیاپولیس نرفته بود و معتقد بود که احتمالاً هم هیچ وقت به آنجا نمی رود، اما می دانست که آن روز صبح آنجا چه منظره‌ای دارد. آدم از پنجره بیمارستان دشتی را می دید که خار پنبه هایش از زیر برف سر بیرون کرده بودند و نیز یک تپه روسی بدون گیاه را. روز دکتر می خواست دو قرقاول را که توی برف بودند به آقای فریزر نشان دهد و تخت را به طرف پنجره کشید. چراغ مطالعه تخت آهنی افتاد و به سر آقای فریزر خورد. این موضوع حالا آنقدر خنده‌دار نیست، اما آن موقع اسباب خنده ما شد. همه داشتند از پنجره بیرون را تماشا می‌کردند و دکتر که دکتر بی‌نظیری بود قرقاول‌ها را نشان می‌داد و در این حال تخت را به طرف پنجره می‌کشید و آن وقت درست مثل یک صحنه کمدی پایه سربی چراغ به فرق سر آقای فریزر اصابت کرد. این موضوع مغایر با درمان یا هر چیز دیگری بود که مردم به خاطرش به بیمارستان آمده بودند و مثل لطیفه‌ای که برای آقای فریزر و دکتر ساخته باشند برای همه خنده‌دار بود. توی بیمارستان همه چیز و از جمله لطیفه سر و ساده است. از پنجره دیگر چنانچه آدم تخت را می‌گردان شهر دیده می‌شد که رویش را اندکی دود پوشانده بود و کوه‌های داوسان با آن برف زمستانی رویشان به کوه‌های واقعی می‌ماندند. اینها تنها دو منظره بودند که آقای فریزر قبل از آن که بتواند از ویلچر استفاده کند می‌توانست ببیند. وقتی آدم توی بیمارستان بستری است، بهترین کار این است که توی تخت باشد، چون این دو منظره اگر فرصتی برای تماشا وجود داشته باشد، آن هم از اتاقی که درجه حرارتش را خود آدم تنظیم می‌کند، بسیار بهتر از هر تعداد مناظری است که آدم چند دقیقه از اتاق‌های گرم و خالی که به انتظار آمدن دیگری است و تازه خالی شده است و آدم با صندلی چرخدار به آن وارد یا از آن خارج می‌شود، می‌تواند ببیند. اگر آدم مدت زیادی در اتاق بماند، منظره هرچه باشد ارزش زیادی پیدا می‌کند و با اهمیت می‌شود. آدم حاضر نیست حتی از یک زاویه دیگر به آن نگاه کند. در مورد رادیو نیز چنین است. چیزهای معینی وجود دارد که آدم به آنها علاقه پیدا می‌کند. برایش عزیز است و از چیزهای تازه می‌رنجد. بقیده آقای فریزر بهترین ترانه‌هایی که توی آن زمستان از رادیو پخش می‌شد، ترانه‌های چیز ساده‌ای بخوان، دختر آهنگین و دروغ‌های کوچک مصلحت‌آمیز بود. ترانه‌های دیگر به این اندازه جذابیت نداشتند. بتی کلاس مختلطی هم ترانه خوبی بود، اما هزلیات نهفته در آن که ذهن آقای فریزر را رها نمی‌کرد، طوری بدون وقفه و پیوسته وقاحت‌آمیز می‌شد که دیگر کسی از آن خوشش نمی‌آمد و دست آخر هم آقای فریزر عقربی را از روی آن گردان و روی برنامه فوتبال گذاشت. حدود ساعت 9 صبح که می‌شد، دستگاه اشعه‌ای ایکس را راه می‌انداختند و رادیو که در آن وقت برنامه هیلی را پخش می‌کرد بی‌فایده می‌شد. خیلی از آدم‌هایی که رادیو داشتند و می‌خواستند برنامه هیلی را بگیرند، نسبت به دستگاه اشعه‌ای ایکس اعتراض داشتند، چون برنامه صبح آنها را خراب می‌کرد. هرچند خیلی احساس می‌کردند برای بیمارستان شرم‌آور است که نتواند دستگاه اشعه‌ای ایکس خود را در زمانی به کار بیاندازد که مردم با رادیوهاشان کاری نداشتند. نزدیکی‌های زمانی که قرار بود رادیو را خاموش کنند، خواهر سیسیلیا وارد شد. آقای فریزر پرسید: خواهر سیسیلیا، حال کایتانو چطوره؟ حالش خیلی بده. هوش و حواسش از دست داده؟ نه، اما گمونم داره میمیره. خودتون چطورین؟ من خیلی نگران اونم و اینو میدونین که کسی به عیادتش نیومده. با وجود حمایت‌های اون مکزیکی‌ها، احتمالاً مثل آدم‌های بی‌کسب و کار میمیره. اونها آدم‌های وحشتناکی‌ان. میخواین امروز بعد از ظهر بیاین بالا و برنامه بازی رو گوش کنین؟ او گفت: نه، خیلی هیجان زده میشم. من توی نمازخونه دعا میکنم. آقای فریزر گفت: باید بتونیم خیلی خوب برنامه رو گوش کنیم. اونها بیرون توی ساحل بازی میکنن و اختلاف ساعت باعث میشه که برنامه خیلی دیر پخش بشه. بنابراین ما خوب میتونیم برنامه رو بگیریم. نه، من که نمیتونم گوش کنم. لیگ سراسری جون منو گرفت. وقتی تیم آتلانتیک توپ میزد، من بلند بلند دعا میکردم، میگفتم خدایا راه نماییشون کن، چشم و چارشون خوب کار کنه، خدایا این یکی رو بزنه، خدایا تیم حریف نتونه این توپ رو بگیره. بعد گیم سوم که دکه ها رو پر کردن، یادتون میاد من حالمو نمیفهمیدم، میگفتم خدایا این توپ انقدر محکم باشه که از مرز بیرون بره، خدایا این ضربه درست از رو نرده ها هم رد بشه. بعد وقتی تیم کاردینالز جای اونها رو گرفت، برای من شاق بود، میگفتم خدایا چشمشون خطا کنه، خدایا توپ رو نبینن، خدایا خراب کنن. و این بازی که جون منو بیشتر میگیره تیم نوتردام، تیم بانوی ما. نه، من تو نمازخونه میمونم به خاطر تیم بانوی ما، اونها برای بانوی ما بازی میکنن. دلم میخواد شما یه چیزی درباره تیم بانوی ما بنویسید. از شما برمیاد، خودتونم میدونین که ازتون برمیاد. آقای فریزر، آقای فریزر گفت: من چیزی از این تیم نمیدونم که بنویسم، هر چی بوده قبلا دربارش نوشتم. شما ممکن است چیزایی که من مینویسم خوشتون نیاد، تیم هم ممکنه خوشش نیاد. خواهر گفت: یه وقتی دربارش مینویسین. میدونم که مینویسین، شما باید درباره بانوی ما بنویسین. شما بهتره بیاین بالا جریان بازی رو گوش بدین. تحملشو ندارم. نه، من تو نمازخونه میمونم، هر کاری از دستم برمیاد میکنم. آن روز بعد از ظهر 5 دقیقه از بازی گذشته بود که پرستار کارآموزی وارد اتاق شد و گفت: خواهر سیسیلیا میخواد بدونه بازی چطور پیش میره، بهش بگین یه گل به حریف زدن. پرستار کارآموز اندکی بعد باز وارد اتاق شد. آقای فریزر گفت: بهش بگین دارن دخل اونا رو در میارن. اندکی بعد آقای فریزر با صدای زنگ پرستار طبقه پایین را خبر کرد و گفت: خواهش میکنم برین پایین توی نمازخونه یا برای خواهر سیسیلیا پیغام بفرستین که آخر رو به اول بازی نوتردام 14-0 از حریف پیشه و کارها بر وفق مراد دیگه دعا نکنه. 2-3 دقیقه بعد خواهر سیسیلیا وارد اتاق شد. هیجان زده بود. گفت: 14-0 یعنی چه؟ من هیچی درباره این بازی نمیدونم. این نتیجه برای بازی بیسبال یعنی که حریف دیگه به گردشون نمیرسه، اما من از بازی فوتبال چیزی نمیدونم. بنابراین معلوم نیست حتما برنده بشن. اینه که من یه راست میام پایین توی نمازخونه و تا آخر بازی دعا میکنم. فریزر گفت شکستشون میدن، بهتون قول میدم بمونین با من به جریان مسابقه گوش بدین. خواهر سیسیلیا گفت نه 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 نه، یه راست میرم پایین توی نمازخونه دعا کنم. هر وقت تیم بانوی ما گل زد آقای فریزر پیغام میفرستاد و دست آخر وقتی که مدتی بود هوا تاریک شده بود نتیجه مسابقه را گزارش داد. خواهر سیسیلیا حالشون چطوره؟ زن گفت همه توی نمازخونه جمعن. صبح روز بعد خواهر سیسیلیا بالا آمد، خیلی خوشحال و راضی بود. گفت میدونستم نمیتونن بانوی ما رو شکست بدن، نمیتونستم. کایتانو هم بهتره، خیلی بهتره، قراره بیان عیادتش. هنوز که خبری نیست اما قراره بیان و همین موضوع حالشو بهتر میکنه و میفهمه که هموطناش فراموشش نکردن. من رفتم پایین و این بابا اوبراینو تو قرارگاه پلیس دیدم و بهش گفتم چند نفر مکزیکی رو بفرسته بیان به ملاقات این کایتانوی بیچاره. امروز بعد از ظهر چند نفر رو میفرسته، اون وقت این مرد بیچاره حالش خوب میشه. کار بعدی که کسی به ملاقاتش نیومده. آن روز بعد از ظهر در حدود ساعت 5 سه نفر مکزیکی توی اتاق آمدن. مکزیکی تنومند که لبهای کلفتی داشت و کاملا چاق بود گفت بشینیم. آقای فریزر جواب داد البته آقایون بشینین. چیزی میزنین؟ مرد تنومند گفت خیلی ممنون. آن که سبز و ریزندام بود گفت ممنون. مرد لاغرندام گفت ممنون. آن وقت به سرش دست زد و گفت از کلم بالا میره. پرستار چند گیلاس آورد. فریزر گفت لطفا بطری رو بهشون بدین و اضافه کرد.